با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعمال رسولان فصل 5. موضوعات این فصل عبارتند از مرگ حنانیا و سفیره، دومین جفا. در فصل 5 نیز اثرات موعظه بزرگ شمعون پتروس را مشاهده می کنیم و همچنین اولین خرابی در کلیسا را می بینیم که مرگ حنانیا و سفیره نتیجه آن بود. این دو نفر مسیحیانی بودند که در سطح بالای روحانی کلیسای اولیه زندگی نمی کردند. در آخر فصل 4 با مردی به اسم برنابا آشنا شدیم. با او دوباره روبرو خواهیم شد. او یکی از ایمانداران عالی و یک مرد حقیقی خدا در کلیسای اولیه بود. او اولین همکار مبشری پولس رسول بود وقتی آنها برای خدمت به منطقه سخت غلاطیه رفتند و خدا به طور شگفت آوری خدمت آنها را در آنجا برکت داد. برنابا مقدار قابل توجهی پول به کلیسا داده بود. او کمکی سخاوتمندانه کرده بود و همه در مورد آن صحبت می کردند. تصور می کنم به خاطر این سخاوت در میان مردم مشهور شده بود. به یاد داشته باشید که در کلیسای اولیه همه چیز آنها مشترک بود و این واقعیت را آشکار می کند که آنان بایستی در یک سطح روحانی بالا می بودند برای اینکه قادر به انجام این کار باشند. اکنون اولین خرابی فرا می رسد. داشتن همه چیز به طور مشترک نتوانست ادامه پیدا کند. به طور ساده به خاطر طبیعت نفسانی که در انسان وجود دارد ادامه پیدا نکرد. مرگ حنانیا و سفیره. در اعمال رسولان فصل 5 آیه 1 می‌خوانیم: در ضمن شخصی نیز بود به نام حنانیا با همسرش سفیره. او زمینی را فروخت. کاملا مشخص بود که آن دو نفر از برنابا تقلید کردند. آنان دیدند که برنابا شهرت بسیاری به دست آورد و فکر کردند که خوب می‌شود اگر آنها هم شهرتی مثل او به دست آورند. آنها آن شهرت را می‌خواستند. دریافتم افرادی وجود دارند که هدیه می‌دهند تا به خاطر آن مشهور و شناخته شوند. در یکی از محل‌هایی که کشیش بودم، ملاقاتی با تعدادی بزرگان داشتم. برای شروع یک سازمان جوانان برنامه‌ریزی می‌کردیم. از این افراد ثروتمند درخواست کردیم که برای پایه‌گذاری این حرکت هدایای مالی بپردازند. تصمیم گرفته شده بود که هدایا به صورت ناشناس داده شوند. به من اطلاع داده شد که یکی از این مردان مقدار کمی کمک می کرد اگر به او فرصت داده نمی شد که مقدار کمکش را به طور عمومی اعلام کند. و جالب است که مقدار کمی کمک کرد. بعد از آن ملاقات به یکی از مردان دیگر به طور محرمانه گفته بود که میل داشت چند برابر این مبلغ را بدهد، ولی او انتظار داشت بتواند بایستد یا حداقل دست خود را بلند کند تا مشخص کند که چقدر داده است. همانطور که می‌بینید امروز نیز هنوز غرور در طبیعت انسانی وجود دارد و این وضعیت حنا و سفیره بود. در اعمال رسولان فصل 5 آیه 2 می‌خوانیم: ولی فقط قسمتی از پول آن را آورد و ادعا کرد تمام قیمت زمین را آورده است. زن او نیز از حیله او با خبر بود. این واقعیت که آنها مقداری از پول را نگه داشتند هیچ ایرادی نداشت. آنها این حق را داشتند که آن را انجام دهند. دارایی مال آنان بود و آنان این حق را داشتند که با آن هر کاری که دلشان می‌خواست انجام دهند. امروز ما در کلیسا تحت فیض و برکت هستیم. مجبور به دادن یک مقدار مشخصی نیستیم. یکی ممکن است بگوید بهتر است 10 1 بدهیم. در کلیسای اولیه آنها هر چیزی که داشتن می دادند. حنانیا و سفیره تمام آن را ندادند ولی قسمتی از آن را نگه داشتند که البته حق انجام آن را داشتند. مشکل و گناه آنان این بود که در مورد آن دروغ گفتند. آنها گفتند که همه را دادند در حالی که در واقع قسمتی از آن را برای خودشان نگه داشتند. دوست ندارم افرادی را داشته باشم که این سرود را بخوانند که هر آنچه داریم را بر قربانگاه می‌گذاریم. متاسفانه این کار باعث به وجود آمدن دروغگویانی می‌شود که سرود می‌خوانند. لازم است با دقت بسیار مواظب سرودهایی که می‌خوانیم باشیم. قول و عهد به خداوند هیچگاه نباید با بی‌تفاوتی باشد و جدی گرفته نشود. حنانیا و سفیره گفتند همه چیز را روی قربانگاه گذاشتند ولی در مورد آن دروغ می گفتند. اعمال رسولان فصل 5 آیه 3 ادامه می دهد. پتروس گفت حنانیا شیطان قلب تو را از طمع پر کرده است. وقتی گفتی این تمام قیمت زمین است در واقع به روح القدس دروغ گفتی. گناه این مرد و همسرش این بود که در رابطه با آن موضوع دروغ گفتند. در اعمال رسولان فصل 5 آیه 4 می‌خوانیم زمین مال خودت بود که بفروشی یا نفروشی. بعد از فروش هم دست خودت بود که چقدر بدهی یا ندهی. چرا این کار را کردی؟ تو به ما دروغ نگفتی بلکه به خدا دروغ گفتی. امروز افرادی وجود دارند که منکر یکی بودن خدا و روح القدس هستند و روح القدس را خدا نمی‌دانند. در اینجا خواهید دانست و توجه می کنید که شمعون پتروس ایمان داشت که روح القدس خدا است. او اول گفت حنانیا شیطان قلب تو را از طمع پر کرده است. وقتی گفتی این تمام قیمت زمین است در واقع به روح القدس دروغ گفتی. بعدن او گفت تو به ما دروغ نگفتی بلکه به خدا دروغ گفتی. بنابراین روح القدس خدا است. اعمال رسولان فصل 5 آیه 5 میگوید به محض اینکه حنانیا این سخن را شنید بر زمین افتاد و جا به جا مرد. همه وحشت کردند. امروزه افرادی وجود دارند که فکر میکنند شمعون پتروس باعث مرگ این مرد یعنی حنانیا شد. حتی آنها او را به خاطر این مرگ سرزنش میکنند. من میخواهم اعلام کنم که او تقصیری نداشت. احتمالاً شمعون پتروس به اندازه هر کس دیگری حیرت زده شده بود وقتی دید حنانیا ناگهان افتاد و مرد. فکر نمی کنم که او اصلاً می دانست چه چیزی اتفاق خواهد افتاد. آیا می دانید چه کسی باعث مرگ حنانیا شد؟ خدا. آیا احساس می کنید که می خواهید مطلبی بر ضد خداوند اعلام کنید؟ آیا می خواهید به پلیس زنگ بزنید و بگویید خدا باعث این مرگ شده است؟ اجازه دارم بگویم اگر شما بتوانید زندگی عطا کنید آنگاه این حق را دارید که آن را بگیرید. این جهان متعلق به خدا است. ما مخلوقات خدا هستیم. ما هوای او را تنفس می کنیم. ما از بدنهایی که او به ما داده است استفاده می کنیم. دوست من، او می تواند بدنهای ما را هر وقتی که بخواهد پس بگیرد. خدا مقصر مرگ کسی نیست. این تربیت و تعلیم او در کلیسا بود. خدا است که مسئول مرگ حنانیا و سفیره می باشد. در اعمال رسولان فصل 5 آیه 6 الی 9 می خوانیم پس جوانان آمدند او را در کفن پیچیدند و به خاک سپردند. حدود 3 ساعت بعد همسر او بی خبر از مرگ شوهرش آمد. پتروس از او پرسید آیا شما زمینتان را به همین قیمت فروختید؟ گفت بلی به همین قیمت. پتروس گفت تو و شوهرت چطور جرأت کردید چنین کار وحشتناکی بکنید؟ چرا با هم همدست شدید تا روح خدا را امتحان کنید؟ آیا می‌خواستید بدانید که او از آنچه می‌کنید با خبر است یا نه؟ جوانانی که شوهرت را بردند و به خاک سپردند تازه برگشتند. پس تو را نیز خواهم برد. شمعون پتروس می دانست چه اتفاقی برای او خواهد افتاد. اون نمیدانست که چه اتفاقی برای حنانیا قرار بود بیفتد، ولی اکنون کاملا آشکار بود که برای زن او چه اتفاقی خواهد افتاد. در اعمال رسولان فصل 5 آیه 10 الی 11 می‌خوانیم: بلا فاصله آن زن نیز بر زمین افتاد و جان داد. وقتی جوانان رسیدند دیدند که او هم مرده است، پس جنازه او را نیز بردند و در کنار شوهرش به خاک سپردند. در نتیجه ترس عظیمی کلیسا و تمام کسانی را که این واقعه را می‌شنیدند فرا گرفت. دو نکته در مورد این حادثه وجود دارد که مرا متحیر می کند. یکی این که واقعیت دروغی که این دو گفتند و در آن زندگی می کردند نمی توانست در کلیسای اولیه وجود داشته باشد. یک قدوسیت و پاکی زندگی در کلیسا وجود داشت. انانیا و سفیره اگرچه نجات یافته بودند به روح القدس دروغ گفتند و از جمع ایمانداران کنار گذاشته شدند. آنها مرتکب گناهی شدند که منجر به مرگ می شد. در نامه اول یوحنا فصل 5 آیه 16 می خوانیم: اگر می بینید که برادر شما مرتکب گناهی می شود که منتهی به مرگ نیست، از خدا بخواهید که او را ببخشد و خدا نیز به او حیات جاوید عطا خواهد کرد، به این شرط که گناهش منتهی به مرگ نباشد. زیرا گناهی هست که منجر به مرگ می شود و نمی گویم که برای آن دعا کنید. آنچه حنانیا و سفیره مرتکب شدند گناهی بود که منجر به مرگ می شد و این نوع گناه نمی توانست در کلیسای اولیه وجود داشته باشد. در کلیسا عیب و ایراد وجود داشت و به تأدیب نیاز داشت، اما بعد از این تجربه دیگر کلیسا به اندازه‌ای که قبلاً خالص بود نبود. تا آن زمان آنها در همه چیز مشترک بودند. این حادثه تقریباً آنها را خراب کرد. بیشتر از این در فصل بعدی خواهیم دید. ترس بر کل کلیسا آمد و ترس بر کسانی که این را می‌شنیدند حاکم بود. قدرت در کلیسا ادامه داشت و انبوه مردم نجات پیدا می‌کردند. با این وجود دیگر کلیسا هرگز مانند آن روزهای اولیش خالص و پاک نبود. درک و تشخیص روحانی شمعون پتروس دومین نکته جالب است و همچنین این نیز امروزه کم است. برای من بسیار جالب بود وقتی مرد جوانی در کلاس آموزش کتاب مقدس نزد من آمد و به من گفت که عطیه تشخیص روح‌ها را دارد و می‌تواند راست را از دروغ تشخیص بدهد. سپس او مطلبی را از یکی از بدترین کافران امروزی نقل قول کرد. از او دوباره در رابطه با عطیه تشخیص روح‌ها و توانایی تمیز دادن میان درست و غلط سوال کردیم و پرسیدیم که آیا او سخن فردی را که از او نقل قول کرده تأیید می کند. جواب داد: او بله، این مرد حقیقت را می گوید. با صراحت به او گفتم که باور نمی کنم که او هدیه روحانی داشته باشد، بلکه فقط تصور و فکر می کند که دارد. امروزه بدترین نوع ریاکاری که می تواند در کلیساهای کتاب مقدسی ما باشد آن افرادی هستند که در آمدن به جلسات بررسی کتاب مقدس وفادار و متعهد نیستند، ولی تا آنجایی که من کشف کرده ام این گونه افراد می توانند مقامات و حتی خدمات کلیسایی داشته باشند و یا مراسم کلیسا را اداره کنند. اگر همه آن کسانی که در کلیساهای امروز به خدا دروغ می گویند می افتادن و می مردند، آنگاه ما مراسم کفن و دفن بسیاری را در سطح جهان می داشتیم. دفن کننده ها مجبور بودند شغلی مثل بنگاه املاک داشته باشند و مرتب در جستجوی زمین برای دفن این افراد می بودند. در اعمال رسولان فصل 5 آیه 12 الی 14 می خوانیم: از آن پس مردم جرأت نمی کردند به رسولان نزدیک شوند، ولی احترام زیادی برای ایشان قائل بودند و مردان و زنان ایماندار دسته دسته به خداوند روی می آوردند. در ضمن رسولان به طور مرتب برای دعا در خانه خدا در قسمتی به نام ایوان سلیمان جمع می شدند. ایشان در میان مردم معجزات زیاد و حیرت آوری می کردند. توجه داشته باشید که رسولان عطایای رسالتی خود را به کار می بردند. عطیه شفا دادن و عطیه معجزه ها عطایایی بودند که به رسولان داده شده بود. آنها معجزات و نشانه های بسیاری را در میان مردم انجام دادند. توبیخ و تعدیب در کلیسا ترسی را در میان مردم ایجاد کرده و مانع بیداری، احیا و پیشرفت روحانی کلیسا شده بود. اما با این وجود هنوز افرادی بودند که نجات می‌یافتند. ایمانداران به خداوند در حال اضافه شدن بودند. ما می‌دانیم که در سال 300 میلادی میلیون‌ها نفر در امپراتوری روم به مسیح ایمان آورده بودند. در اعمال رسولان فصل 5 آیه 15 الی 16 می‌خوانیم: تا جایی که مردم بیماران خود را بر روی تخت و تشک به کوچه ها می آوردند، تا وقتی پتروس از آنجا رد می شود، اقلن سایه او بر بعضی از ایشان بیفتد. مردم حتی از طرف اورشلیم می آمدند و دیوانه ها و بیماران خود را می آوردند و همه شفا می یافتند. اجازه دهید این واقعه را با جلسات مدرن شفا بر اساس ایمان امروزی مقایسه کنیم. شفا دهندگان ایماندار امروزی و مدرن هرگز همه مردمی را که نزد آنها برای شفا یافتن می آیند شفا نمی دهند. آیا تا کنون متوجه آن شده اید؟ دوستان عزیز، رسولان عطیه ها و نشانه هایی را داشتند. از آن زمان به بعد هیچ کس در کلیسا دیگر آن عطیه ها را نداشته است. همه مردم شفا می یافتند. آنها بیمارستان ها را خالی کرده بودند. این قدرت کلیسای اولیه بود. ما باید به یاد داشته باشیم که در آن زمان عهد جدید نوشته شده ای وجود نداشت. کلیسا بر روی عیسای مسیح بنا شده است. او سنگ زاویه بنا است و رسولان شاهدان مسیح بودند. عطیه ها به این دلیل به آنها داده شده بود تا این واقعیت را نشان دهند و اثبات کنند که آنها با قدرت خدا صحبت می کردند. امروزه ما یک عهد جدید نوشته شده به عنوان قدرتمان داریم که توسط آن سخن گفته و بر طبق آن عمل می کنیم. دومین جفا. دیدیم که در کلیسای اولیه توبیخ و تعدیب وجود داشت. اکنون در میابیم که از بیرون نیز جفا بر کلیسا بود. وقتی رسولان عطایای خود را به کار می بردن، عکس العملی را تولید می کردند. در اعمال رسولان فصل 5 آیه 17 الی 18 می خوانیم: پس کاهن اعظم و بستگان و دوستان او از فرقه صدوقی ها از حسد به جوش آمده و رسولان را گرفتند و زندانی کردند. توجه داشته باشید که صدوقیان جفا و آزار رساندن را هدایت می کردند. فریسیان بودند که جفا به عیسی مسیح را هدایت می کردند و باعث آزار و اذیت به او شدند و اکنون صدوقی ها هستند که جفا بر کلیسای اولیه را رهبری می کنند. پس رسولان برای بار دوم دستگیر شده و به زندان افتادند. اعمال رسولان فصل 5 آیه 19 میگوید: ولی همان شب فرشته خداوند آمده درهای زندان را باز کرد و آنها را بیرون آورد. در متن اصلی به یک فرشته اشاره شده، نه بر طبق بعضی ترجمه ها فرشته خداوند یا فرشته مشخص. در عهد عتیق فرشته خداوند همان مسیح می باشد قبل از اینکه جسم بگیرد، ولی اکنون مسیح همان انسانی است که در جلال در دست راست خدا نشسته و او کسی است که فعالیت‌های رسولان خودش را هدایت می‌کند. امروز متاسفانه بسیاری وقتها دستها و پاهای او از کار انداخته می شوند، زیرا مردم در کلیسا در این دنیا برای او حرکت نمی کنند. عیسی مسیح می خواهد به وسیله کلیسای خودش عمل کند. او می خواهد از طریق من و شما عمل کند اگر ما به او اجازه بدهیم. این مسیح نبود که اینجا ظاهر شد، بلکه یک فرشته بود. در اعمال رسولان فصل 5 آیه 20 الی 23 می‌خوانیم: و به ایشان گفت به خانه خدا بروید و باز درباره این راه حیات موعظه کنید. پس صبح زود به خانه خدا رفتند و مشغول موعظه شدند. کاهن اعظم و دار و دسته او نیز به خانه خدا آمدند و از تمام اعضای شورای یهود و رؤسا دعوت کردند تا جلسه ای تشکیل دهند. چند نفر را نیز فرستادند تا رسولان را از زندان بیاورند و محاکمه کنند. اما وقتی ماموران به زندان رفتند، کسی را در آنجا نیافتند. پس بازگشتند و گزارش داده گفتند: درهای زندان کاملا قفل بود، نگهبانها نیز کنار در نگهبانی می دادند، اما وقتی درها را باز کردیم، کسی داخل زندان نبود. این مانند همان نمونه ای است که در قیام مسیح اتفاق افتاد. سنگ به کنار نغلطیده بود که عیسی بتواند بیرون بیاید. او بیرون بود قبل از اینکه سنگ به کنار بغلطد. سنگ جابجا شده بود تا به آنهایی که بیرون بودند اجازه بدهد داخل شوند. و همان چیز اینجا اتفاق افتاد. درها احتیاجی به باز شدن برای بیرون رفتن رسولان نداشت. آنها بیرون بودند قبل از اینکه قفل درها باز شود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.